ببین صندلی با این این میشه که اینو به اینو بزنی روش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ابی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوقین پدر مادر و معلمامون الفاتحه تا الصلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا علیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين راجب تلك آية الكتاب المبين كمان بحث شد و این که بالاخره قرآن تبیان لکل شیء از جمله این لکل شیء خودش از جمله تبیان یکی این کل شیء هایی که تبیان اوه از جمله خودش و اینه که بحث شد انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اینم بحث شد منتها یه سوالی مطرح شده جلسه پیش که در جواب این سوال گرچه این سوال رو خیلی به تفصیل نمیخوایم بپردازیم تو مواسه قرآن شناسی باید بپردازیم به این مبحث دو تا سوال شده این سوالا یکیش اینه که سر بحث تماس با قرآن و این که خب ایشون مطرح کردن که این آیات الکتاب المبین نکنه منظور همون لوح محفوظه شما محبت بفرمایید که صفحه 489 رو بیارید این ماجرای انزالی که گفتم بعضیا سوالشون بود که اصلا این چی بود که از خودتون در آوردید یا اینکه شاهد قرآنی هم داره که قرآن یک حقیقت کشیده شده از اون بالا تا این پایین اسمش قرآنه یک حقیقتی است که اونجا اصلش اونجاست این پایینش هم به صورت یه قرآن عربیه اون بالا اصلا این قرآن عربی نیست هیچ زبون دیگه هم نیست صفحه 489 رو که بیارید دستور مبارک زخرف که ابتداش تقریبا به همین صورت هست داره که بسم الله الرحمن الرحیم حم ول کتاب المبین انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون ما این اون کتابو به عنوان قرآن عربی قرار دادیم لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم که این قرآنه این کتاب خودش توی ام الکتابه یعنی این کتاب خودش توی کتابه در یک مادر کتابه خب این که منظور این چیز ظاهری نیست که این قرآن مثلا توی جعبه است کتاب تو کتابه یعنی چی؟ این حقیقتی در یه حقیقت دیگه هست این جز با همین چیزی که نام تجلی قرآن و ماجره انزال قرآن قابل توضیح نیست یعنی کدهای قرآن داده که این قرآن خودش توی یه چیز دیگه است، این خودش توی یه حقیقت دیگه است به نام ام الکتاب، که از اونجا انزال پیدا کرده و اومده پایین. باز دوباره شما میاید در سوره مبارکه واقعه صفحه 537 آیات معروف سوره مبارکه واقعه، داره که آیه 77 شو دقت بکنید، داره که انه لقرآن کریم، انه لقرآن کریم، اون قرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی قرآن خودش توی که ببینید اونو نمیگه بهش کتاب. این سوالی که برادرمون فرمودن گفتن که این کتاب اصلا خود قرآن شاید منظور نباشه، اون موچه به اون نمیگه کتاب، میگه یا کتاب مکنون، میگه کتاب دربسته. مکنون یعنی در کن و غلاف گذاشته شده، پنهان شده و مخفی شده. سی کتاب مکنون یعنی میگه قرآن توی کتابیه خودش. سی کتاب مکنون اون موقع است که لا یمسهو الا المطهرون، کسی مساس نمیتونه با اون. این ضمیر هو رو به کجا میشه برگردون؟ یک چیزی که در هم عربی میگن هم در علم اصول اینا تو بواسط فقهی هم میگن، ضمیر باید به اولین جایی که میتونه برگرده برگرده. لا یمسهو، این هو به کجا میگه؟ به همون کتاب مکنون برمیگرده. لا یمسهو الا المطهرون، یعنی اون کتاب مکنون، اون حقیقت بالا رو، این طهارت میخواد مس اون حقیقت، مس کردن و تماس با اون حقیقت طهارت میخواد. اینم برمیگرده به اصل وحی شناسی، که وحی مثل یک الفاظی نیست که مثلا من یک کتاب میدم به شما، شما میبری. که وحی اینجوری نیست، وحی یک مساس و تماسی میخواد با اونجا. لذا خدا به پیغمبر که اونجا گفته که در اون آیه سوره زخرف که دیدید اونجا برگشته گفته و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سوره نمل هم اونجا گفته که و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یعنی همین لدن هم اونم لدنه، یعنی باید پیغمبر جانش تا اونجا بالا بره. اینم طهارت میخواد. ببینید کما اینکه طهارت میخواد دست زدن به قرآن، فهم معارف قرآن هم طهارت میخواد، یعنی معارف قرآن هم طهارت میخواد فهمیدنش، و یعنی نمیفهمی که، یعنی همین جوری بخواد بره بالاتر لطائف و حقایق و اشارات اینا رو بفهمه، این طهارت لازم داره، جز با طهارت گیرش نمیاد. اینجوری نیست که یه چیزایی رو مثل لفظ دارن به آدم میدن، وحی این چیزی نیست که مثل لفظ به کسی بدن. از اون بالاش که ملدون حکیمن علیمه، باید پیغمبر تلقی بکنه همینجوری با انزال، جان خودش انزال پیدا کنه، بیاد پایین با همون انزال، به همون تعبیری که جلسه پیش گفتم، بیاد پایین تا این عربیش هم بگیره و تحویل بده. از اون بالاش تا این پایینش رو باید خودش حضور داشته باشه، نه اینکه مثل یه لفظی که تحویلش میدن. این سوالی که حالا دیگه تفسیر این بحث باید بمونه تو اصل قرآن، قرآن شناسی هستن. مبحث بعدی این بود که سوال کردن، این سوال خیلی جدیه که اگر قرآن در سرزمینی غیر عربی نازل میشد، غیر عربی بود یا نه، یعنی بالاخره بافت فرهنگی عربی در معارف قرآن تأثیر گذاشته یا تأثیر نگذاشته. هم آره هم نه، یعنی این جوابه آخوندیه، هم آره هم نه، آدم راحت میکنه گلدن. هم آره هم نه، بخشش که بله اینجوریه. یا اگر بعضی سوال میکنن اگه قرآن الان نازل میشد فرق میکرد، هم بله هم نه. بلش چیه نشی، یه سوال روزم هست، خیلی هم به خیلی بخوایم مفصل وارد بشیم وارد نمیشیم، ولی انقدری بدونیم. بعضی خیلی متسلبانه میگن هیچ، نه نه اینجوری نیست. قرآن به دلیل اینکه در سرزمین عربی نازل شده، در بافت اون موقع نازل شده، در یک جاهایش تأثیر گذاشته، همین بافت فرهنگی عربی و حتی دریافت بعضی از لطائفش اطلاعات عربی میخواد، اصلا نه اطلاعات زبان عربی ها، اصلا اطلاع میخواد از فرهنگ عربی و یعنی برسه لطائفش گیر نمیاد. اگه قرآن الان نازل میشد چی میشد؟ حالا که نشد، ولی اگه نازل میشد از ایمیل و اینترنت و اینترنت اینا هم توش یادی میشد. تو اون موقع نازل شده، چون تو اون موقع نازل شده، اینی که در یکی از تمثیلاش مثالهاش اینها رعایت بکنه، خب این حرف درستیه. ببینید این که میخواد وقتی ارجاع میده به سیر در طبیعت، ارجاع میده به شتر. خب ببینید ارجاع به شتر مشخصه که یه مقدار رو فرهنگ اونا هست، یعنی شتر اونجا هست. تو استرالیا شاید اگه نازل میشد ارجاع میده به کانگورو، خیلی اینش مهم نیست، یعنی نکنید تأثیر مهمی در کل ماجرا نمیذاره. تفاوت‌هایی میکرد، ولی تفاوت‌هایی که تأثیر در ماجرا، حتی گاهی اوقات الان مثال تو همین سوره مبارکه واقعه نگاه کنید، اصلا فهمش احتیاج به یه فهم عربی، یه فرهنگ عربی داره. آیه 71ش رو نگاه بکنید، همین سوره مبارکه واقعه صفحه 536، یعنی که افرعیتم النار التی تورون، آیا این آتشی که برمی افروزید میبینیدش؟ اانشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، شما این درخت اون ها به چی برمیگرد؟ به اون آتش. شما اون درخت اون آتش رو به وجود آوردی یا ام نحن المنشئون، یا ما به وجود آوردیم؟ درخت آتش یعنی چی؟ بعد که اینه میگه، تازه میگه که نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین، ما اینو یه تذکری گذاشتیم. یک تذکرش چیه؟ چه ربطی به تذکر داره؟ این احتیاج به فرهنگ عربی میخواد، یعنی بیابونگردی میخواد فهمیدن این. و متاعا للمقوین، و این درخت آتشه رو یه متاعی برای بیابونگرد، مقوین یعنی بیابونگرد، یک متاعی برای بیابونگردا گذاشتیم. خب اینش مشخصه، یه تذکره‌ای هم برای آدما. خب این چه اصلا درخت آتش یعنی چی؟ خب این فهمش احتیاج به اون فرهنگ داره. یه درخته بوده تو بیابونه اونجا در میومده که تو سوره یاسین هم به نام من الشجر الاخضر ناران ازش یاد شده. اینا ساقش میشکوندنش، بعد میزدن به هم دیگه جرقه میزده، جای کبریت ازش استفاده می‌شده، اینو میشکوندن می‌زدن به هم یه جرقه می‌زده. حالا این یه چیزی که خب مال بیامونگرده اونجا می‌دونن این چیه. حالا تذکرش چیه؟ تذکرش اینه، میان راجب معاد می‌پرسن، راجب معاد می‌پرسن، طرف اومده استخون کافر دستش گرفته، میاد پیش امیرالمومنین میگه اینی که میگی جهنم میسوزونه، این کجا این که سرده، اینا میان تو جهنم و میسوزن اینا، این که این استخونه که گرم نیست دست دادن سرده. این تذکره میدن به همین جور آیاتی، و حتی در یه روایتی هست که میگن سنگ چخماق بیارید، اینا سنگ چخماق برای اینکه این حقیقت معاد رو که میخوان بگن که نار الله الموقده التي تتل و علی الافئده، اون ناری که به جان آتش میزنه، یعنی آدمو میسوزونه، میگن سنگ چخماق رو نیا کن ببین سرده، میزنن میگن ببین ازش جرق بلند میشه، یعنی میخوان یه مثلی بزنن که بگن ببین آتش از درون این میاد. خب اینو با سنگ چخماق نشون میدن، یا با شجر اخضر اونجوری نشون میدن، با اون فرهنگ نشون میدن، با این گیاه اینجوری نشون میدن، که این تذکره است. تذکره است برای کسی که بخواد بحث معاد رو بفهمه. ببین اگه بابا بحث های نار الله الموقدهی که هست، این علتی تتلو علی الافکار است، یعنی محل طلوعش جانه، از داخل شعله میکشه. اینجوری نیست که بفهم اینجا اینجوری نیست که یه آتیش بیرونی میزنه به کسی. خب این فرهنگ عربی لازم داره. ارجاع به مثل‌های عربی، شتر، نمیدونم چه، اینا بله، اینا بله، ولی زبان کلی قرآن و دین اگه زبان فطرت باشه، اون لا تبدیل لخلق الله دیگه. بنابر اون سوره روم که فرق وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این دیگه تأثیر نداره که میخوام معاد رو توضیح بدم مثلا چجوری باشه معاد. حالا در این فن یا اعتقاد رو توضیح بدن یا مسئله اخلاق رو توضیح بدن. این شبهه هم که گاهی اوقات میکنن فرهنگ عربی و اون زمان تأثیر داره، در مسائل اعتقادیش این شبهه رو وارد نمیکنن، در مسائل اخلاقیش هم عمدتا وارد نمیکنن، ولی در مسائل احکامش وارد میکنن، در مسئله احکامش وارد میکنن که بحث جدی هم هست که آیا احکامی که گفته شده تحت تأثیر اون فرهنگ هست یا تحت تأثیر اون فرهنگ نیست. بخوام خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی انقدر بدونید که هم هست هم نیست. این هم هست هم نیستش، این هم هست هم نیستش، اینجوریه. ببینید اون جاهایی که تحت تأثیر اون فرهنگ هست کدگذاری کرده قرآن به گونه‌ای کدگذاری کرده که شما بفهمید، که یعنی شمایی که اهل دقتی دار، نه هر کسی که بخونه بفهمه، شمایی که اهل دقتی بفهمید که این مسئله ایست که به یه فرهنگی ارتباط داره، به یه شرایطی ارتباط داره. فقط به عنوان یک نمونه بخوام مثال بزنم، همین آیه، چون که خیلی هم رو این آیه چیز میکنن، آیه رو نمیخوام کلشو بحث کنم، ولی آیه 34 سوره نساء رو بیارید که بحث زدن خانوماست، چون که میگن این تحت همون فرهنگه. ببینید در آیه صفحه 84، الرجال قوامون على النساء، 34 نساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. خب مردان سرپرستن بر نساء به واسطه اون تفضیلی که دارن، که اینا هم تو جلسات پنجشنبه این تفضیل رو توضیح دادن، این تفضیل انداللهی نیست، یه چیز دیگه است. و به ما انفقو من اولا، از این حتی هم که برخیر نفقه به احتشونه. سلام علیکم. فس صالحاتو قانتاتون حافظاتو للغیبه به ما حفظ الله، زنان صالح فرمان بردن و حافظ غیبن، یعنی بحث داخلی خونه رو نمیرن جار بزنن. حالا این تیکش کار نداریم، این تیکش و لاتی تخافون نشوزهون، نه اون زنانی که میترسید از نشوزشون، از نافرمانشون. بحث نشوز بحث مفصلیه، حالا اجمالا این که نافرمانی میکنن تو اون جایی که باید فرمان ببرن، نه اون جایی که یه چایی برده برای من بیار، نمیاری پس گرفتار نشوز شدی، پس یا الله چی میکنی. این نه، تو اون جایی که باید فرمان برداری باشه، فعل روحون نه، وعظ بکنیدشون، وحج روحون نفل مواجب ترتیب، در خوابگاه جدا بشید و بره بوهن نه بزنیدشون. خب حالا نیا کنید ببینید، حالا ادامهشو دقت بکنید، اینا کدگذاری های قرآنه. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، وقتی که اطاعت کردن دیگه بر شما راهی وجود نداره برای همچی کاره. ببینید این کدگذاری خودش داره نشون میده که رمزش بحث اطاعته. الرجال قوامون اون بالا شروع کرد، بحث الرجال و قوامون رو که سرپرستی، اگه بخواد این سرپرستی رو قبول نکنه، چنین بکن، چنان بکن، چنان بکن، فین اطعنکم، اگه نه، اگه دیگه بحث اطاعت کرد، وقتی که یه همچین کدگذاری داره میکنه قرآن، داره نشون میده که این مسائلی که داره طی میکنه میخواد به اطاعت بکشونه. حالا فرض کنید توی فرهنگی باشه اصلا این به اطاعت نکشونه، اصلا زندگی رو خراب میکنه. یعنی اگه شما برید تو کار کتککاری، این کارو بدتر میکنه. توی فرهنگ دیگه این به اطاعت نمیکشونه، کار خراب میکنه، اصلا زندگی رو به بنبست میکشونه، همچین چیزی. خب این دیگه، این وزر بوهن و فلان اینا اینجا کار نمیکنه. خود قرآن هم کد گذاریشو کرده، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یعنی داره میگه اگه حالا اطاعت کردن دیگه راهی برای تعدی شما نیست. بفهمید این چیزا یه خود بکشید این ورتر که این حوضه خانم بیشتر بشه. نه اینو همین پاچه‌ای که به عنوان مرز و حریم گذاشتید اینجا، یا یه چیز به سمت خودتون یاد داری؟ شما به یه جلوتر هم رفت خود. ببینید در مسائل اعتقادی اصلا این بحث مطرح نیست، مسائل اعتقادی، چون که مسائل اعتقادی اعتقادات ربطی به آدم ها نداره که معاد چجوریه، کیفیتش ربطی به آدم ها و یه فرهنگی نداره که توحید چه مدلیه، بحثش به آدم ها به فرهنگ ها ارتباط نداره که این مسائل اعتقادی چجوریه، کسی سر اینش هم بحثی نداره. سر مسئله اخلاقش هم چون که اصول اخلاقی مشترک وجود داره کلن در میان ادیان و مذاهب، سر اینش هم خیلی باز بحث نمی کنن. ولی سر احکامش بحث می کنن که آیا متعلق به یک فرهنگ اون موقع بوده یا نبوده، یا این سوالات که قرآن اگه الان نازل می شد چه جوری می شد قیافش، حالا که نشد خب، ولی اگر می شد، اگر می شد قیافش با این فرق میکرد، قیافش فقط فرق میکرد، نه اینکه اون اصولش فرق میکرد، اون امهاتش فرق میکرد، بحث اعتقادی اخلاقش فرق میکرد، ولی در یه سری راهکارهای سیش ممکن فرق میکرد و کدگذاری هم میشد قطعا که نشون بده که بابا این مثل همین کدگذاری که اینجا ما الان داریم میبینیم، اینجا کدگذاری شده که این متعلق به بحث اطاعته، اگه بحث اطاعت نبود اینم نیست. اینجوری نیست که طابق اون نداره من این کارا رو میکنم، فرزون وحشون بعد میرم میزنم، حالا میخواد زندگی به بنبست کشته بشه به جهنم چون که خدا گفته بزنید منم میزنم، اینم نیست. یا کنید اینجوری هم نیست. اگه قرآن به زبان دیگه نازل تو کشور اسکاندیناوی نازل میشد، بله شما میگن که این همه راجع به بهشت میگن که بهشت سایه است. خب این که بهش سایه است، واقعا بهش سایه و آفتابی اصلا نیست اونجا به این معنا. اگر میگن بهش سایه است، این تأثیر داشته، محیط آفتابگی رسید. حالا شما مثلا تو سوئیس اصلا عشق میکنن با آفتاب، شاید مثلا اونجا، شاید اگه قرآن اونجا نازل میشد میگفتن مثلا همش آفتاب، مثلا بهش همش آفتاب مثلا. خب بحث این نیست که اصلا سایه و آفتاب به این معنا که بهش نیست. اینا کسایی که دقت میکنن باید متوجه میشن که نه آتیشش این آتیشه، نه لذتاش از این مدل لذت هاست که مثلا یه سیب و گلابی و مثلا این مدل لذت های اینجوری نداره بهش. خود آیات هم برای کسایی که اهل دقتن کدگذاری کرده، میگم التی تتلو علی الافئده، آتیشی محل طلوعش دله، یعنی چه آتیشی؟ این همون یوم الحشره که محل طلوع چنین آتیش. شما حتما رفتید اگه رفتش دیدی افتادید درس رو، این چی تو آدم میگذره؟ آدم داره آتیش میگیره ولی درستان بزنید به طرف سرده، این همون آتیشه. خب این همون آتیشی که طرف داره میگیره، متاد درسم بزنه سرده. لذا فرهنگ عربی، زبان، خود محیط نزول، اینا تأثیر گذاشته در ارجاع ما مثلا به شطور زیاد، یا حالا مثلا اینا جزء خطوط کلی قرآن محسوب نمیشه که بگیم حالا هدایت های قرآن عوض میشد. ظاهر قرآن عوض میشد بله، ولی هدایت های قرآن عوض نمیشد، نه مسئله اعتقادیش عوض میشد، نه مسئله اخلاقیش و اصول اخلاقیش عوض میشد. در مسائل احکامیش هم راهکار گذاشته بود خدا، کمایی که الان راهکار گذاشته. لذا این کتاب کتاب جهانیه، کماکان، لذا کتاب جهانیه. بله
از کجا میتونم شاید مثلا درباره خصوصیات انسان صحبت کرده، مثلا این رو باید 10 تا مثلا درست بشه؟
بله شما الحمدلله زن نداری از خود. بله این خود ظاهر قرآن، ببینید کد گذاری که میگم یعنی همین. ببینید الان این جواب اینو بدم، کد گذاری قرآن نشون میده وقتی میگه بحث رو تعلیق میده به اطاعت، خب یعنی مشخصه این ازش در میاد که تو سیستم قرآن این هست که مرد سرپرسته، خب این ازش در میاد. و وقتی که بحث رو ارجاع میده به اطاعت، به اطاعت معکولش میکنه قضیه رو، یعنی این که اطاعت چی باید بشه؟ خب ما ظاهر خدایی داره نشون میده، از جایی نباید استفاده بکنیم، ما از خودمون نخواهیم بافت چیزی رو، نباید ببافیم. خودش گفته فین اطعناکم، معلوم قضیه به اطاعت مربوطه. خب حالا شما اومده زعید و اصلا قضیه از اطاعت خارج شد، یعنی رفتیم تو سیستم اصلا طلاق، اصلا یعنی شما رفتید تو این سیستم و اونجا شما همین الان تو روستاها این جواب میده دقیقا به همین سبکش، یعنی بحث زدن این بحثی به همین صورت ممکنه جواب بده، هر جا جواب داد به همین صورت، یعنی اطاعت در فرض زدن جواب داد، اونم نه این که ببینید در فرض نشوزه، نه در فرض حالا یه چیزش نشه، این در فرض نشوزه، اونم بعد از طی کردن. آخه ماها معمولا اولشو نمیریم و آخرشو میریم، خب یعنی سریع شروع میکنیم، نه وعدیه نه بیمهری کردن ابتداییه، فلان این چیزا نیست. بعدش هم نوشوز هم همینی که چای بیار غذا درست نکرد، چرا لباس من اوتو نشده، ایناست نوشوزه چی؟ یعنی خب اینا نیست، اینا نوشوز نیست، نوشوز اینا نیست و اینا آیه کارکرد خوش داره. اون موقع کدگذاری هایی شده که از یه نشون میده که در حقیقت قرآن خطوط کلی رو که میخواد معرفی کنه به زبان فطرت معرفی میکنه. زبان فطرت هم لا تبدیل لخلق الله، حالا چه اعتقادش بگه، چه مسئله اخلاقیش بگه، چه مسئله احکامش بگه، اگه احکامش هم تفاوت میکنه کدگذاری شده تو قرآن. اینی که میگید باید شاهد بیارید، شاهد بیارید اینجا نشده یا اینجا یعنی چی؟ همه بحث احکامی کرده، کسی هم سر نماز و ایناش هم باز اشکالی نداره، عمدتاً سر همین بحث اجتماعی قرآنه، باز احکام فردی هم کسی اعتراضی نداره که نماز مثلا حالا در یه فرهنگ خاصی مثلا باید خونده میشه، توی فرهنگ دیگری نماز خونده میشه، باز اینم کسی اشکال نمیکنه. بله خیلی خوب، اینو دیگه خیلی دیگه طولانی شد بحثه. خب چون که اینو سوال کرده این فرهنگ تأثیر داره، بعضی خیلی دوگ میگن هیچ تأثیر نداره، نه بالاخره تو مثال ها تو تمثیل ها تو اینا تأثیر داره واقعا، این فرهنگ بیابونگردی اون موقع تأثیر داره. یعنی خیلی اقلایی هم هست، یه موقع هست من دارم مثلا یه عالمیه 100 سال پیش میخواد راجبه اینکه آقا وقتتون رو تلف نکنید میخواد صحبت بکنه، میگه آقا وقت تلف نکنید چی میشید پای قلیون فلفل اینا، این وقت تلف کردن اون موقع که بشینن دو ساعت سه ساعت پای قلیون رو تو گرده کنه. حالا یه موقع از من الان میخوام صحبت بکنم به اون جاهل گفتم اونو گفتم آخه یه عالم میخوام صحبت بکنم که وقت تلف نکنید، میگم که وقت تلف نکنید، هی چرا اینقدر میشید بی خودی چت میکنید چیکار میکنید، مثلا سه ساعت چهار ساعت پای چت میشید اینا. خب ببینید این یک روح و محتوا داره، چرا میشینید مثلا سه ساعت فوتبال بوندسلیگا نگاه میکنید اینا، ولی یه روح و محتوا داره. این روح محتواش اینه که وقت تلف نکنید، قیمت وقت خودت بدون. حالا یه موقع اینو میخوام تطبیق کنم، تمثیل بدم، مثالش بزنم، یه موقع یه نفر میگه قلیون، یه نفر میگه چت، اینش در اون هدایت کلیش تأثیر نداره، حرف همونه، وقتتون تلف نکنید. حالا یه موقع قلیونه، یه موقع چت، چت نکنید. اینه خیلی خوب. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. اولا معنی قصه، ما این ریشه رو داریم تو قرآن. من اینکه رو کردم تحقیقاتمو ببینم، در سوره مبارکه قصص بیارید که من پیدش کنم صفحه شو. بله، در سوره مبارکه قصص صفحه 386 بیارید. حتما سر این هم چی که باید قرآن دستتون باشه، چون که اصلا سخنرانی نیست، اگه قرآن هست میتونید به بقیه بدید بدید. صفحه 386 کلن قاف و دوتا صاد به معنی پشت سر هم اومدنه و پیگیری کردنه. قصه هم از این جهت قصه میگن که پشت سر هم، در حقیقت یه حوادثی پشت سر هم داره اتفاق میفته. در آیه 11 سوره مبارکه قصص شما میبینید که مادر حضرت موسی به خواهر حضرت موسی اینجوری میگه، میگه و قالت لأختهی قصیه. و قالت لأختهی قصیه، و گفت به خواهرش که برو دنبالش، قصیه یعنی قصی، این فعل امره با ه، یعنی برو دنبالش قصیه. فبصرت بهی عن جنوب و هم لا یشعرون. اونم از فاصله دور اونا رو داشت نگاه میکرد، در حالی که اونا نمیفهمیدن. پس این قصیه یا مثلا فرتد علی آثارهم، آثارهم ما قصصا که تو سوره کهفه، یا مثلا حتی قصاص رو قصاص میگن چون که پیامد عمله، قصاص هم همین ریشه است، چون که پیامد عمل محسوب میشه بهش میگن قصاص. نکته بعدی اینه که قصه با تاریخ فرق داره. قرآن قصه میگوید ولی تاریخ نمیگه. تاریخ این است که شما، تاریخ نویسی اینه که شما شروع بکنید زندگی نامه یک فرد رو بریزید بیرون، از تاریخ تولدش بگید، محل تولدش بگید، حوادث مختلفی که برش اتفاق میفته، مثل همین کتاب تاریخ نویسی که تاریخ نویسن، شرح حال نویسیه. قرآن اصلا همچین چیزی متعرض نمیشه. قرآن یه کتابی است که به دلیل اینکه میخواد از زمان نزول الی ابد بره، نه گیر زمان نه گیر مکانه، لذا نه به زمان اصلا اشاره داره نه به مکان، اصلا به هیچ زمان و مکانی اشاره نداره، یعنی نه زمانها رو اشاره میکنه، مکانها رو هم اشاره نمیکنه، مگر به ندرت، به ندرت یه مکانی رو اشاره بکنه برای اینکه کروکی بده بگه آقا جون میخواید برید ببینید، برید ببینید. سوره حج مثلا داره که ان اصحاب الایکه لظالمین، این اصحاب ایکه اینا ظالمین بودن، فانتقمنا منهم و انهما، اون دوتا دهات و انهما لب امام مبین. امام اون شاهراه اصلی رو میگن که یعنی اون بزرگراهایی رو میگن که اگه کسی بیفته توش دیگه آدرس نباید بپرسه، دیگه همینجوری میره دیگه، یعنی اگه خودش کج نشه میره، خب میرسه مقصد. این میگه شاهراه اصلی، فاصله بین مکه تا شام، این که این شاهراه اصلی بوده، میگه اون دو تا روستا بید و انهما لب امام بر اون شاهراه هست. اگه آدرس میده میگه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کسایی که وسم شناسن و سم شناسن و اهل میراث فرهنگی ان و این چیزا، برن پیدا بکنن ببینن که ما چه بلایی سرشون آوردیم. اگه آدرس هم میده، آدرس مکانی داره میده با آقا، مکان براش مهم نیست، مهم اینه که این مکانه چه خصوصیتی براش داره که چه تذکری توش این مکان وجود داره. لذا گاهی اوقات به مکان اشاره میشه، به زمانی که اساسا هیچ اشاره نمیشه. لذا وقتی قرآن میخواد یک قصه ای رو بگه، شما حتما دیدید اصلا گاهی اوقات شما معلوم نیست که این قصه کجا اتفاق افتاده، پس و پیش تاریخش مشخص نیست. ما 129 بار اسم حضرت موسی اومده، 54 تا سوره داستان حضرت موسی اومده، ولی هیچگاه معلوم نیست که برخوردش با خضر کجا داستان بوده، یعنی کی با خضر برخورد کرده، یه همچین معلوم نیست. معلوم نیست که به میقات رفته دو بار به میقات بوده قضیه که رفته، یا یه بار رفته میقات، اینش معلوم نیست. چیزی که مهم نباشه برای قرآن، تو اون پنداموزیش مهم نباشه، از اون داستان نمیگه. جایش هم که مهم باشه صد بارم شده میگه، به این میگن قصه گویی. جایی که لازم باشه بولد بکنه، بولد میکنه، درشتش میکنه، چیش میکنه، قویش میکنه، پردازش میکنه، حتی داستان پردازی میکنه، اون تیکه ای که تو زندگی یه نفر شاید هیچ سهمی نداشته باشه به لحاظ زمانی. میبینید که بحث اینی که حضرت موسی در سوره طه میگه این با این عصات قاله هی عصایه، میگه این چیه گفته نما تلکه به یمینه که یا موسی، خب این چی دست راست گرفتی؟ میگه قاله هی اصلا قاله هی عصای اترک و علیه و احوش شبه ها علا غنمی ولی از یه ها معارب اخرى، اگه اجازه میدادن یه انشاء هم میگفت راجب عصایش. خب اینی که من با این تکیه میدم برگ میزنم باش میزنم، یه کارهای دیگه هم میکنم، مثلا یه چیزی بوده برای خدا مهم بوده آورده درشتم کرده، اینی که من با موسی همچین مکالمه ای کردم، ولی اینی که پس و پیش راجبه ماجرش با خضر چجوری بوده مهم نبوده، ذکرم نمی کنه، کسیم نمی فهم آخرش که بالاخره این داستان قبل مثلا موقعی که رفته تور، بعد از تور، کجا این داستان یوهی ول کرده رفته، قومشو ول کرده رفته سراغ مثلا اینا، اینو نمیگه. فرائنه مختلفی تو قرآن هستن، فرائنه رو اصلا ذکر نمیشه، مثلا این چی بودن، اوضاعشون چجوری بوده، مثلا این کدومشونن اینا الان. لذا قرآن تاریخ نمیگه ولی قصه میگه، قصه میگه. اون موقع وقتی که میگه من قصه میگم، صفحه 235 رو بیارید، میگه اولا توی این رسمه دادیم که نحنو نقصو علیک احسن القصصه، اما احسن القصص میگیم، یعنی قصه که میگیم، چون که قصه یه موقع هست که شما یه مثل این فیلم ها هم تاریخ نیست، قصه هست، یعنی یه صحنه های بزرگ میشه درست میشه، یه موقع هست که مثل این فیلم های پلیسی که آلمانی ها درست میکنن کلن لایعبه و به هاست دیگه، یعنی به هیچ دردی نمیخور دیدن اینا، خب یعنی شما دیدنش با ندیدنش هیچ تفاوتی داره انسان نمیکنه که کلن بشینه این فیلم های پولیسی رو اینجوری ببینه. حالا یه موقع از یه نفر کارگاه پولیسی شاید میخواد یه خطی بگیره مثلا از اینا، مثلا چه میدونم داستانایی که مثلا آگاتا کریستی می نویسه مثلا اینا رو پیگیری بکنه، آخه یه شمعی پیدا بکنه، یه خطی بگیره چی. ولی عمدتا اینا لایوبه ها اساسا هیچ اعتنایی بهش نمیشه کرد، به این حالا ببینه که چی مثلا حالا چی دیدیم مثلا حالا چه اتفاق افتاد، به درد وقت تلف کردن میخوره. اینا هم که قصه است، قصه است، منتها اینا قصه هاییه که قصه به درد نخوره. اگه میبینید که بعضی از این بزرگان مثل بوعلی در شهر احوالشون هست که میگن ما عهد کردیم به عمرمون قصه نخونیم، من عهد کردم که به هیچ وجه قصه نخونم، مال اینی که چی مثلا قصه، مثلا قصه هم که چی بشه، این قصه شبیه قصه های مثنوی یا قصه های قرآن یا قصه های انبیا اینا منظور نیست. ببینید مثنوی یا سبکی به شدت شبیه قرآنه، وقتی شروع میکنه قصه میگه دیدید چجوری قصه میگه، اگه کسی مثنوی خون نباشه اصلا قصه رو قوم میکنه. شده گاهی اوقات سه تا قصه تو هم دیگه پرانتز باز شده، یعنی ولی پرانتز هم میبنده و حواسش هست، یعنی قصه رو شروع میکنه یه نکته لطیفی اونجا برداشتی داره، برداشت انجام میده، به مناسبت وارد یه قصه دیگه میشه، باز داره یه نکته لطیفی همونجا به نظرش میرسه، باز دوباره نکات لطیفش میگه، به مناسبت یه قصه وسط شروع میکنه، بعد یکی یکی همه این پرانتز و کروشه و آکولاد و همه رو اینا رو با هم دیگه میبنده تهش، این قصه ها رو هم تموم میکنه، اون چیزی که مد نظرش بوده از قصه میگه. اینجور قصه‌ای منظور نیست. ما قصص انبیا همون جوری که در این صفحه چند گفتم 235 که ببینید، صفحه 235 دستور مبارک هود آیه 120 اینجوری میگه، میگه و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذا الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. میگه و هر آنچه که نقص علیک من انباء الرسل، ما داریم از انباء رسل و قصه های رسل داریم تعریف میکنیم برات، ما نثبت به فؤادک، اون چیزی رو داریم تعریف میکنیم که دلت باش تثبیت بشه، دل تو پیغمبر توش باش جون بگیره و تثبیت بشه، ما ایناشو نقل میکنیم، ما تاریخ نمیگیم، لذا اشاره به زمان و مکانم نمیکنیم، حوادث میخوایم پشت سر هم بگیم نمیگیم، حتی قصه شما داستان بنی اسرائیل رو یه بار تو کلاس پنجشنبه من گفتم، داستان بنی اسرائیل ببینید تو قرآن کاملا قسمت سر داستان ته داستان گفته شده، ته داستان سر داستانه، یعنی سر ته داستان کلا عوض شده. حالا بعضی میگن جهت میگن فلاش بک های چیزه قرآن اینا، حالا هر چی که هست اون تو فیلم هم گاهی اوقات چی میکنن دیگه، داستانو تهشو میگن و بعد شروع میکنن از اول داستان شروع میکنن، میگن سبکی که قرآن مثلا از چیز داشته، این درست میگن فلاش بک میگن همینا یا یه چیز علکی بگیم، این فلاش بک قرآن دیگه، سر داستان ته داستان آخرش اولش میگه، میگه ما یه چیزی از انباء رسول میگیم، ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذا الحق، و در این برای تو حق میاد، یعنی حق مد حق رو میگیم، ما چیز گفته ما کان حدیثا یفترا، افترا و چیز بی خودی و چیز بافتنی چیز ما نمیگیم تو داستان ها، و موعظتون و ذکرا للمؤمنین، و موعظه و ذکرهای برای مؤمنینه، یعنی یه چیزی میگیم اندرز باشه، چیزی میگیم پند و تذکر باشه، اینو میگیم خود قصه نمیگیم. اون موقع است که در قصه شاید رمز این که به نام احسن القصص یاد شده، داستان‌های پیامبران به اون احسن القصص یاد شده، شاید این باشه که تثبیت دله. حالا یه بحث باز داره این هست که آیا داستان‌های قرآن همش داستان حقیقیه یا رمان هم نوشته شده تو قرآن؟ خب یعنی یعنی داستان‌های که اصلا اتفاق نیفتاده ولی گفته شده، این نه همش حقیقیه الا یه داستان از داستان قرآن، که اونم خودش کدگذاری کرده قرآن که این داستان داستان تمثیلیه و اون داستان خلقت حضرت آدمه. دروغ نیست تا تمثیله. داستان خلقت حضرت آدم همونجوری که علامه هم ذکر میکنه میگه داستان تمثیلیه، ماجرا به ترتیبی که اینجوری آدم فکر میکنه که مثلا سجده بکنه ملائکه بعد اینو اینجوری کنیم بعد این کاری کنیم بعد این کاری کنیم، این نیست. بس اینا نیست، خلقت آدم اینجوری نیست داستانش، یه تمثیل گفتن و خودش هم خود قرآن گفته. میاد میبینید که گفته که مثلا وقتی خلقت آدمه تو یه سوره دیگه گفته، عجیب نیست این آیه رو دقت بکنی، میگه نحنا خلقناکم یا انا صلاح یادم نیست، خلقناکم شماها رو همتونو ثم صورناکم همتونو. خب تا اینجا شما تصویر دادیم و صورت دادیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اون موقع بعدش ملائکه گفتیم که سجده بکنید بر آدم. این خودش یک کد قرآنیه که نشون بده که بابا داستان مخصوص حضرت آدم نبوده، سجده ملائکه است بر آدمیان کلن، یعنی بر یعنی تحت اختیار آدمیان و خادم آدمیان محسوب میشن. خواهد این کدو بده، وگرنه بحث بگیم که فکر کنیم مثلا داستان داستان حضرت آدم بوده و فقط اون موقع بوده، اینا نیست، کداش خود قرآن میده. تنها داستانی که به نظر میاد داستان، اگرم ما شاهد نداشتیم که شاهده زیادی در قرآن بوده که داستان حضرت آدم داستان تمثیلیه نه دروغه، داستان تمثیلیه که علامه هم همین رو ذکر میکنن و اصلا این سجده و سجده آدم سجده ملائکه برشید و این که شیطان اینجوریه، شیطان سجده نکرد آدم سجده کرد، اینها داستان یعنی این. مثل اینکه من یه همچین داستان بگم، خدا وقتی گل را آفرید، گل سرخ را آفرید، نسیم بهاری رو صدا زد گفت بیا، طوفان رو هم گفت بیا، به نسیم بهاری گفتش که تو در خدمت این باش، به طوفان هم گفتش که تو در خدمت این باش، نسیم بهاری گفتش که من هستم، طوفان گفتش نه من نیستم، من اینو میذارم در داغونش میکنم. داستان خلقت آدم یه هم چیزیه، خب تمثیل یه همچین داستانی که تو این نظام خلقت عالم دو حیثیت وجود داره، یک حیثیت ملکی که ملائکه هستن در خدمت آدم هم. یه طایفه فرشتگان اینا در خدمت آدم نیستن، اینا بر ضد آدم دارن حرکت میکنن، اینو تو این قالب داستان پیاده کرده. اگر ما شاهد نداشتیم نمیتونیم هم چه حرفی بزنیم، ولی چون که شاهد داریم و شواهدش تو همون سوره، من یه جایی برای دو سه نفر آدمی که حال بحث عرفانی اینو با هم دیگه داشتیم حدود 7-10 جلسه همین این آیات رو بحث کردم و شاهدهایی که تو همون آیات خلقت آدم که از آیه 30 سوره بقره شروع میشه و تا آیه 40 یعنی تا آیه 39 سوره بقره ادامه پیدا میکنه، همون 10 آیه حدود 10 جلسه بحث کردم اینو که این کداش کجاست هستن تو قرآن، فراوان کد داره هم تو اونجا هم تو کل قرآن. به هر جهت قصص انبیا اینجوریه که تثبیت دله و احسن القصص. و حالا چه اینی که تو سوره یوسف اومده که احسن القصصه، هم قصص انبیا احسن القصصه، قصه خود حضرت یوسف هم اونم یه منبابی بالاخره شواهدی میشه پیدا کرد که یکی از قصه های لاغل قصه های خیلی خوب هست تو قرآن، شاید هم واقعا به اون احسن القصص باشه. چون که ببینید یه موقع هست که بحث میکنه حضرت موسی اصلا زد به دریا شکافت، حالا من مثلا من چیکار کنم، مثلا این چه پیامی بر من داره، گرچه پیامی برای چی داره که خدا اگه بخواد یه کاری بکنه ارادهشو پیش میبره، ولی یه پیام هایی باید تو این سوره یوسف هست که متمایز میکنه این سوره رو و داستان حضرت یوسف رو، هم اون موقعی که انداختنش تو چاه همون موقعی که از چادر بردنش، همون موقعی که فروختنش، همون موقعی که بحث خواب و خواب دید و تو زندان چیکار کرد. اینی که یه مملکت بحران زده رو دادن دستش، چجوری مدیریت کرد. خب اینی که بعد از اینکه داستان داره به پایان میرسه، شما صد آیه صد همین سوره رو بیارید، آیه صد همین سوره یوسف رو بیارید، همین کرامتی که از حضرت یوسف بروز پیدا میکنه، این آیه صد سوره یوسف من اولین باری که میخونم واقعا تأثیر میکنه. ببینید آخرش صفحه 247، آخرش ببینید برای اینکه تمام این بلاها رو سرش در آوردن دیگه، سر حضرت یوسف در آوردن، ببینید چه جوری حضرت یوسف میگه، میگه و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدن. این ابویهش که در حقیقت پدرش بوده و خالش، مادرشون فوت کرده بوده، و رفع ابویه علی العرش، اینا نشون رو تخت، و خروا له سجدن، اینا سجده کردن. و قال، اون موقع گفت، اینجوری گفت حضرت یوسف، گفت یا ابته هادا تأویل و رؤیای من قبل، این تأویل همون رؤیای نی رأیت و شبه کوکم و شمس و الغمر رأیتون بی ساجدین، هادا تأویل و رؤیای من قبل، قد جعلها ربی حق، خدا اونو حق قرار داد، و قد احسن بی، خدا به من نیکی کرد، از اخرج یعنی من السجن، نمیگه از اخرج یعنی من الجوب، از چاه منو در آورد، چون که جلو داداشاشه، اینقدر به روی داداشاش نمیاره، گرچه تمام ماجرا از چاه شروع شد که این داداشاش اینو ازش انداختن تو چاه، ولی اصلا حرفی از شاه نمیزنه. که ببین ماها دیدین که یه چیزی میکنیم دیگه، گاهی اوقات این الحمدلله هامون یه بوای خاصی داره، مثلا الحمدلله ببینید چی شد بعد از اون ماجرای چاه فلان، یعنی خب که همه رو ببره تو خجالت دیگه، که من چیکار کردم، شما چیکار کردید، ببین من به کجا رسیدم، دیدی حالتون گرفته شد مثلا. خب وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، وقتی که از زندان عزیز مصر من در اومدم بیرون و خدا منو در آورد، و جا ابکم من البعد، و شما رو از اون بیابون آوردتون اینجا، نمیگه بعد این که داداشم داداشام چیز کردن، تقصیر نمیز گردن داداشا، من بعد ان نزغ شیطان و بینی و بین اخوتی، بعد از این که شیطان رابطه من و داداشامو به هم زد، نمیگه بعد این که این داداشا توطئه کردن و فلان کردن و بیسار کردن، تقصیر اینو گردن شیطان، بعد این که این شیطونه رابطه ماها رو یه خورده به کدورت کشون، بعد این که شیطان این کارو کرد و شما رو از چیز آورده، اینا ان ربی لطیف النمایه شد، یه هم چیزایی داره. گاهی آدم شواهد روایی برای این پیدا میکنن که چون که همه هر کی در این داستان نقش داشته آقا به خیر شده، این مثل این فیلم های هست که همشی خوب میشه آخرش اینا، یعنی شاید به اینش باشه که داستان از هر کجا که شروع بشه به آقابت به خیری میتونه منتهی بشه. ببینید هر کی تو این داستان نقش داشته، کیا نقش داشتن، خود حضرت یوسف که این میشه، برادر حضرت یوسف همه به صلاح و رستگاری میرسن، زلیخا زن عزیز مصر جز زهاد میشه، عزیز مصر که فرعون بوده تنها فرعونی بوده که آقابت به خیر شده، یعنی تنها فرعونی که از فراعنه این آدم حسابی شده و درست شده فلان اینا، همین این عزیز مصر بوده. تمام کسایی که دوی داستان نقش داشتن، اون همبندیاش، اون زندانی، همه آقا به خیر میشن تش. خلاص خیلی جالب انگار تموم میشه این سوره و مثلا همه خوب میشن و درست میشه همه دنیا و اینا، اینه شاید هم یه رمزی هاشی که اینو به عنوان چیز بگه. خب نحنو نقص علیک احسن القصصه بما اوحینا الیک هذا القرآن ان کنت من قبله لمن الغافلین، میگه ما این قصه رو ما برات تعریف میکنیم، بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین، به واسطه به موجب این وحی که اوحینا الی که ما داریم به تو میکنیم، داریم تعریف میکنیم. فینا کد و این کنت من قبلی لمن الغافلین، تو قبلش این حرفا رو بلد نبودی اصلا، تو قبلش این چیزا رو نمیفهمیدی. خدا به پیغمبرش میگه، تعارف نداره، میگه این چیزایی که ما داریم میگیم از جانب ما داره اینا به تو میرسه. سر این جهان خدا پیغمبرش خیلی بد برخورد میکنه کلن، یعنی بد برخورد میکنه، یعنی یه جوری برخورد میکنه که میخواد بگه اینا رو ما داریم میگیم، حواست باشه. و اینم یه مقدار میگه که به در میگه دیوار بشنوا، همه بدونن که این حرفا حرفاییه که ما داریم یاد میدیم. فکر نکنید پیغمبر خودش داره یه کاری میکنه. ما تو اون جلسه پنجشنبه گفتیم گاهی اوقات در میونه که داره یه بحثی میکنه اشاره میکنه میگه پیغمبر تو هیچ کاری، بعدش بحث رو ادامه میده. جزو یکی از سبکای قرآنه که شواهدش هم تو اون جلسه پنجشنبه رو آیات گفتم، جزو سبکای قرآنه که هی نشون میده که تو پیغمبر تو هیچ کاری، این حواست باشه. همه هیچ کارن، علل خصوص با پیغمبری که میرسه خیلی نظر داره، کلا با پیغمبر چون که شأنش بالاتره و بالا و نبیه، چون که نگاهیم ما آدمایی داریم که به جاهایی رسیدن خدا بالاخره باشون برخورد کرده. مثلا شما داستان بلعن باورا رو میخونید تو قرآن، اتلا علیهم نبأ الذی آتینا و آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. یه آیاتی رو بهش دادیم، اینا آدمای کمی نبودن، یه آیاتی رو بهشون دادیم و اینا بعدش ازشون گرفتیم و شیطان افتاد دنبالشون و اینا گمراه شدن. اینجوری باهاشون برخورد میکنه. یا مثلا داستان سامری، سامری کم نبوده، پناه بر خدا که برمیگرده خدا بهش میگه حضرت موسی بهش میگه قال فما خطبک یا سامری، سوره طه‌هاست، میگه منظورت چی بوده همین چیکاری کردی؟ ببینید سامری برمیگرده میگه قال بصرت بهی به ما لم یبصروا بهی، من یه چیزی دیدم که این مردم ندیدن. فقبض تو قبضتا من اثر رسول، که یک کفی از پای این زیر پای از موسی من برداشتم، من این چنین چیزی در موسی دیدم. که فنبر تو و صبر از این نفسی، که اومدم باش این کارو کردم فلان اینا و شیطان منو گول زد. اونم میگه که خلاصه یه جوری شد که بعدن گفته بود که من دست نزنی، پیش که من دست نزنی بیماری گرفته که من دست نزنی. اینجوری باش برخورد به پیغمبر که میسه اصلا این حرفا نیست. اونا متنبی هن، پیغمبر نبیه، اونا ادعای نبوته، اونا نبیه. یه لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. میگه اگر بخواد این پیغمبر تقول بکنه یه چیزی که ما نگفتیم بر بگه، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، سفت میگیریمش، ثم لقطعنا من حلوتین، زگی گردنشو میزنیم، فما منکم من احد عنها حاجزین، هیچ کدوماتونم جلودار ما نیستید. این میشه شأن پیغمبره. البته نه اینکه پیغمبر تقول میکنه، منتها میخواد تکلیف رو مشخص بکنه، بگه این قضیه وحی نبوت، شما هم نمیدونستید، تو پیغمبر هم نمیدونستید، جاهای مختلف میگه و ما کنتلدهیم، تو اونجا نبودی، و ما کنتلدهیم، تو اونجا نبودی، و ما این و ما کنتلدهیم، ما که قصه رو میگه واسه میگه و ما کنتلدهیم، تو نبودی اونجا، ما داریم میگیم چیزا داری یاد میگیری، و ما کنتلدهیم از یلغون اقلامه ایهم یکفل مریم، تو اونجا نبودی، از اون ربط نداره. داره به راجمی که میگه که کی مریم رو تکفل بکنه، میگه تو اونجا نبودی ها که چی. خب اینه که هی اشاره میکنه به پیغمبر که تو اونجا نبودی، بخواد بگی اینا. لذا یه آیه هم اینجوری بخونیم که یکی دوتا آیه ببینید، هم صفحه 227 رو بیارید و هم صفحه 489. میخواد خودش رو نشون بده و خدا توی تو قرآن خودش رو میخواد نشون بده به ما، که شما قرآن رو میخونید خدا رو میبینید اصلا، و میبینید که پیغمبر هم حتی حجاب نیست. خیلی خوبه، خیلی جالبه، حتی پیغمبر تو قرآن حجاب نیست. ببینید الان شما تمام این قرآنی که میخونید به زبان پیغمبر گفته شده، ولی شما وقتی که میخونی فهم میکنی خدا صحبت میکنه. حتی پیغمبرم این وسط حجاب ما و خدا نیست و میگه این پیغمبر ما بهش یاد دادیم. صفحه 227 رو بیارید با صفحه 489. 227 این قرآن هم خیلی گنده است، باید در جلسات بعدی متناسب با شمونات خودم بودم. 489 480. ببینید در صفحه 489 ببینید میگه که در سوره مبارکه شورا و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این چنین ما وحی کردیم به سمت تو یک روحی رو، همون جبرئیل، من امرنا، از عالم امر که بحث امر و خلق در قرآن یه فایل بحثی که اصلا خیلی مفصله، امر و خلق تو قرآن بشه. ببینید حالا ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، اصلا تو نمیدونستی کتاب چیه، نمیدونستی ایمان چیه به پیغمبر. ما کنت تدری، نه ما تدری، چون که ببینید ما وقتی که حرف نفیه با فعل بیاد یعنی که نمیدونستی، ولی وقتی که کانم بیاد یعنی اصلا تو مال این حرفا نبودی که این حرفا بفهمی. ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، تو اصلا مال این حرفا نبودی که بفهمی اصلا کتاب چیه، ایمان چیه، تو اصلا این کاره نبودی. ولکن جعلناه نورا نهدی به این من نشاء من عبادنا، و اما ما جعلناه، ما قرار دادیم برای او یه نوری رو، اونو یه نوری قرار دادیم، کتاب و ایمان رو، که نهدی به این من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. اون موقع تو هدایت به صراط مستقیم شدی و هدایت شدی، انک لتهدی الی صراط مستقیم، و اینه تو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نمیفهمی ایمان چیه کتاب چیه. خب هر چقدر که آدم خوب باشه دیگه پیغمبر الان نمیشه، دیگه الان نیز وحی دریافت بکنه، نمیدونم چیکار بکنه. خب یا مثلا نه تنها پیغمبرش، میبینید که در صفحه 227 در آیه 49 سوره مبارکه هود میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینه که گفتیم من انباء الغیب بود، از خبرهای غیب بود که نوحیها الیک، ما وحی کردیم به سمت تو برای تو. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، میگه نه تو میدونستی حرفا رو، بازم با کانه اومده، نه تو اصلا مال این حرف بودی بدونی حرفا رو، نه قومک اینجوری بود که بفهمی حرفا رو، من قبل هذا، قبل از این نه تو مال این حرفا بودی که بفهمی، نه قومت مال این حرفا بودن که بفهمن. فصبر ان العاقبه للمتقین، صبر کن عاقبت برای متقین. اینی که میبینید که تو قرآن اینجوری با پیغمبر صحبت میکنه، میخواد درشت بکنه اینی که اینا رو ما داریم میخونیم و اینها، ضمن اینکه قرآن خواندنیه. ببینید فرق قرآن با کتاب تورات و انجیل همینا، کتاب تورات و انجیل خواندنی نبوده، معادلش در ما مثل حدیث قدسیه، معادلش در ما مثل حدیث قدسی، حتی مثل پایین‌تر، مثل احادیث، مثل اصول کافیه. وحی که به پیغمبر ما شده وحی قرآنی بوده، لذا نشون دادم جلسه پیش که چقدر اصرار داره که ما انا انزلناه قرآنن، یعنی خوندنی ما اینو آوردیم، یعنی الفاظ به الفاظش ما آوردیم، چون که قرار این کتاب جاودانه باشه. ولی وحی تورات و انجیل اینجوری نیستا، یه معنی خطور میکنه به قلب، به قلب حضرت موسی اونو گفته، به حواریون هم نوشتن، چه حوالین حضرت موسی، چه حوالین حضرت عیسی، این اینجوری بوده، فرق داره با قرآن، تورات و انجیل. لذا این همه تأکید داره که قرآنه و به ما اوحینا الیک، ما غیر این که پیغمبر قرآن داریم، این احادیث قدسی هم داره، احادیث قدسی هم همینجوریه، یعنی معنا توسط جبرئیل گفته شده، منتها الفاظ توسط خود پیغمبر اختیار شده، این خود پیغمبر الفاظ رو گفته، میگن حدیث قدسی. تورات و انجیل به وزان احادیث قدسی ماست، ولی قرآن قرآنی، لفظ به لفظش خونده شده، لفظ به لفظش همونجوری. و پیغمبرم سعی داشته به همین، اون آیه‌ای که داریم که عجله نکن، لا تو حرزک بهی لسانه که لتعجله به، هی تونتون، چون پیغمبر هی تونتون میخونده که مثلا این الفاظ چی نشه، یعنی تونتون نمیخواد بخونه، لا تو حرزک بهی لسانه که لتعجله به، که چیه، جمعه و قرآنه، جمعش و خواندنش به حوت خداست، خود خدا کار میکنه، تو لزوم نداره هی چی بکنی، هی تکرار بکنی که مثلا اینکه یادم نره، مثلا لفظ به لفظ خونده شده قرآن. خیلی خوب، اینم از این. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ساعت چنده؟ ان کنت من قبل لمن الغافلین. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. این شاید رأيته دوبار تکرار شده، چون فاصله افتاده بینش، فاصله افتاده، دوبار رأيته تکرار شده. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، این فایده رعیت و هم بزار اینجور که لی ساجدی. خب اینجا نکته ای که بتونم بگم که در این وقت کوتاه تموم بشه یه مقداری اینه، اینا دیگه آشنایی به دست و زبان میخواد. گفته که من یا عبته، اینا برای تلطیف فضاست که مثلا بابا مثلا اینجوریه، یا البته بابا جون مثلا اینجوریه. انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 ستاره دیدم، و شمس و القمر خورشید و ماه هم دیدم، که رأیت هم اونا رو دیدم که لی ساجدین. اینی که حالا اینجا سجده چه معنی داره، که اصلا چجوری مگه دیده، که مثلا خورشید ما چجوری سجده میکنن، یه بحث مهم داره که تو بحث سجده اینو من جلسه بعد میام، خواستم این جلسه این که وقتی نیست. و اما این قسمتش یه اشاره میکنم، میگه رأیتهم لی ساجدین و نمیگه رأیتهم لی ساجدات، یعنی معامله ذوی العقول با اینا میکنه، نه معامله غیر ذوی العقول، چون که دستور عربی اینجوریه که اگر اشاره به غیر ذوی العقول بشه معامله مؤنث میشه. اینم فحش به مؤنث نیست، این کلا قاعده عربی، حالا دیگه چی نکنید یهو ببینید ناقوچاره اینجوریه، مثلا قاعده دست زبان عربیه، لزومی هم نداره قاعده این دست شونات خانم رو لزومی نداره در این زمین مؤنث مذکر ضمایر عوض کن، که دارن فمینیست عوض میکنن. داشتم یه مقاله میخوندم دیدیم که هی داره شیهی شیهی، میگه این چرا هی داره شیهی، مثلا پیپل مثلا، خب ضمیرش تا حالا به هی برمیگردونن دیگه، ضمیر پیپل رو هی برمیگردن. انکشفه که فمینیست ها تصویب کردن که پیپل کی گفته هیه، شی هم هست و باید هم هی به کار بره هم شی به کار بره. و چنانچه یک مقاله، و این جزء همون دست و زبانشون اومد، مثلا یه مقاله هر چقدر هم که علمی باشه اگه زمیرا رو به صورت هی و شی و اینا برنگردونه، به چیزایی که هم هی هم شیه برنگردونه، هر چقدر که مقاله علمی باشه مقاله رد میشه، یه جزء قوانین نگارش در اومده. ما تو که این یعنی یه حرکت مذبوحانه برای اعاده حقوق بانوان، خب که پیدا کردنشون تو زمایر شیوهی مثلا، خب این که چی مثلا، که مثلا تو این زمایر باید اینا، ولی چون که قاعده دست زبان عربیه که اگر غیر ذوی العقول باشه، مثلا مثل همین ماه و ستاره و فلان اینا، همه اینا رو معامله مؤنث باش میشه، یعنی در حالت جمعش، تو حالت مفردش اینا گاهی اوقات فرق میکنه. حتی تو فارسی که هر چی چیز خوشگله میگن چیزه، میگن مثلا بر ماجرای داستان خورشید خانوم و آقا خرسه مثلا. این خانوم این خرس آقا خود. ولی به هر جهت حالا دستور زبان اقتضا داشت که گفته میشد ساجدات و نباید گفته میشد ساجدین. این اشاره به یک فرهنگ قرآنیه، کلن اشاره به یک فرهنگ قرآنیه، فرهنگ دینی ماست که ما موجودات غیر ذوالعقول اصلا نداریم، موجودات غیر ذوالعقول نداریم. همین در و دیوار همه اینا ذوالعقول، اینا شعور دارن، اینا شعور دارن و فردا قیامت هم شهادت میدن. اگر تو روایات این چیزا رو می‌بینید، تو آیات قرآن اینقدر زیاد می‌بینیم، تعویلش نکنیم. خیش را تعویل کن، نه ذکر را، خودتو ببر بالا، ذکر رو نیار پایین. هی میرسن به اینجا، یعنی که یه چیز دیگه. اینا که تعارف نداره تو قرآن، مثالش هم یکی دوتا نیست که تعویل بشه اینا. یا تو روایات داریم، اینی که در روایت داریم مثلا پیغمبر گفته یه سنگی بوده در مکه که این قبلن اوب، این یسلم علی قبلن اوب است، این هر وقت من رد میشم این سنگی من سلام میکرد قبل اینکه اصلا به بعثت برسم. انی لعرف الان، من هنوز اون سنگی رو میشناسم، سنگی بوده که من سلام میکردم اون رد میشدیم مثلا یا الله سلام میکرد پیغمبر میرفته. اینا خیش را تعویل کن. سنگ سلام میکنه، اگه میشنید توی روایت که قبر هر روز داره حرف میزنه، ان للقبر کلاما فی کل یوم، که انا بیت الوحشه، انا بیت القربه، انا بیت الدود، انا القبر، انا من خانه قربتم، خانه وحشتم، من خانه کرمم، من قبرم، انا روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران، من اینم من اونم. اینا کسی که گوش داشته باشه میشنوه. و پیغمبرم میگه، تو روایتی از پیغمبر هست که میگه لولا تمزع قلوبکم و تزیدکم فی الحدیث لسمعتم ما اسمع. اگه این تمزع این قوزه پنبه رو اینجوریش بکنین، به این کار میگن تمزع. اگه این قلب پراکنده ریش ریش و پراکنده نداشتید، ذهنتون رو به هزار جا نمیدادید، به هزار کام معجزه تمرکز داشتید، واقعا اعجازی تمرکز. تو مسائل معنوی هم همین، یعنی تو مسائل درسی هم اینه، تو مسائل تمرکز داشتید، شما یک قلب پراکنده نداشتید، به هزار جا داره فکر میکنه. شما نیا کنید یه ورقه رو شما بذارید یه سال بذارید، ده سال بذارید زیر آفتاب، نهایتا زرد میشه. ولی یه نیم دقیقه یه ذره‌ای بذارید می‌سوزونه. این تمرکزه. میگه لولا اگه شما نبود تمزع قلوبکم، این ریش ریش شدن افکارتون اینا نبود، و تزیدکم فی الحدیث، اینقدر هم حرف نمی‌زدید، اگه اینقدر زیاد حرف نمی‌زدید، اینجوری هم نکنید نمی‌کردید، لسمعتم ما اسمع، چیزی که من می‌شنوم شما می‌شنفتید، می‌شنفم ایسه یادم ها. این که بانو امین، ما خودمون رو دست نمیدید. بانو امین اون مجتهده اصفهانی که من خالم میگه من کوچیک بودم بانو امین رو دیدم، خیلی دور نیست، حتی خالم هم خیلی سن زیاد داره، ولی برخه خیلی دور نیست، مال 2000 سال پیش نیست. بانو امین اصفهانی داره که میگه اولین مراتب سلوک الله اینی که شما صدای تسبیح در دیوار رو بشنوید. و گاهی اوقات خود بانو امین داره میگه من موقع مطالعه نبودم، انقدر سر صداشون زیاد بود نمیتونستم مطالعه کنم، یعنی سر و صدای تسبیح در و دیوار. خب ببینید، اینا که تعارف نیست که، اینا شوخی نیست که. اینی که داریم که رأیت و هم لی ساجدین، اینا شعور دارن. یا شما بیارید همین آیه 74 سوره بقره رو بیارید، آیه 74 سوره بقره صفحه 11. میگه که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. اینا قلوبشون بعد از این قسی شد. فهیه کل حجارت او اشد و قسوه، مثل سنگ شد یا بدتر. خب حالا میره سراغ سنگ. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، از میون سنگ ها، سنگ هایی هستن که چشمه ها از توش جاری میشه. خب این قابل قبوله، خب اینجاش قابل قبوله. و ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، بعضی سنگ ها هستن که اینها همچی انفجاری توش ایجاد نمیشه. یتفجر منه الانهار، یه ترک هایی برمیدارن از توشون آب میاد بیرون. فیخرج منه الماء، خب این هم قابل قبوله. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها هستن که از اون بالا از خشیت خدا میفتن پایین. تو اینش دیگه، اینش دیگه یه خود پذیرشش همین راحت نیست. خب یه سری هستن منفجر میشه آب از توش در میاد، باش در میاد. یه سری هستن یه خود چشمه از توش در میاد. یه سری سنگ های هستن، همین سنگ هایی که تو کوه میبینید که یوهای ترپ ول میشه میاد پایین، خب خدا میگه اینا من نمن حالا ما یهبتو من خشیت الله، اینا از خشیت خدا خودشون ول میکنن میان پایین. اینم هیچ چی نداره بگین این که ما در آوردیم قانون جاذبه نیوتونی که این که چی، اونا سر جای خودش، اینا با هم یه تعارضی نداره. قانون جاذبه نیوتون هست، اون با فرمول اف مساوی ام آ تنظیم میشه روابطش، همه اون هم سر جای خودش. ولی این لما یهبتو من خشیت الله، از خشیت خدا میفته پایین. اینا چیزاییست که خیش را تعبیل کندیه، خود درست کن. و اگه در و دیوار، اگه کسی اون موقع فکر کنه که در و دیوار شاهدن، این که ما داریم که تمام اشیاء دوروبر شما روز و جمعه شهادت میدن، اگه شهادت میدن اینا باید توی یه جایی تحمل شهادت بکنن و بفهمن بعدن شهادت بدن، ببینن بعدن شهادت بدن. اگه کسی ندیده شهادت بدن، شهادتش قابل قبول نیست. باید میبینن اینا شاهدن، شاهدن به افعال، به اخلاق، به اعتقادات، به اون افکاری که شما تو ذهنتون بروز میده، همه اینا شاهدن، شاهدان بر عملن، بر اعمال شما. لذا اگر همچین چیزایی ببینید، اون موقع یه آیه بخونم که دیگه معلوم بشه که دیگه دست به تعبیر این چیزا کسی نباید بزنه و اینا رو عملا از صحنه چیزا حذف بکنه. بیارید سوره مبارکه اسراء آیه 44 و نور 41، من صفحهش یادم رفته. اسراء 44 سوره اسراء 44 میشه صفحه 286، نور 41 که میشه 355. صفحه سوره اسراء بیارید صفحه 286، داره که تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، برای او دارن سماوات سبع، آسمان‌های هفتگانه، زمین و هر چیزی دارن تسبیح او رو میکنن. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این ان نافیه است. و نیست من شیء، چیزی نیست الا یسبح بحمده، من این که داره تسبیح خدا میکنه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیحشون، یه داره تسبیح میکنه. انه کان حلیما غفورا، اون موقع برای که دیگه دست به هیچ گونه توجیهی ندنید، تعویلی نکنید، در همین صفحه 355 اون موقع آیه 41 سوره نور گفته که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات. یه آیه نمیبینی؟ توقع خدا اینه که ببینی. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، نمیبینی آنچه در زمین و آسمانه و طیر صافات و اون پرنده هایی که همینجوری صاف دارن میرن، همه دارن تسبیح میکنن. حالا این قسمتش، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا خودشون عالمه به این صلات و تسبیح، خودشون هم هستند. یعنی تمام در و دیوار و پرنده ها خودشون میفهمن دارن چیکار میکنن. تأویل نکن، بگو که نه، همینی که هستند و این که آیتی از آیات خدا، این یعنی این که دارن تسبیح میکنن. نه، یعنی این که تسبیح میکنن این نیست، خودشون میفهمن دارن چیکار میکنن، خودشون میفهمن دارن تسبیح میکنن. خبرت هست که مرغان سحر میگوین آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار. این که سعدی میگه و توی این اشعار ما هست، این خروسی که داره صدا در میده فرانه، این داره تصمیم میکنه، خودش هم داره میدونه میدونه داره چیکار میکنه. اینقدر همه عالمو بیشعور نکنین، خودمون فرق شدیم باشعور. همه عالم باشعوره، برای داره تصمیم میگه، فقط من بیشعور نمیگم. اینجوریه قضیهش. اینه، همه عالم داره تسبیح میگه، خودش هم میفهمه داره چیکار میکنه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همشون میفهمن دارن درود میفرستن و تسبیح میگن اینها. الله علیم به ما یفعلون، به اون کاری که میکنن خدا علیمه. پس اگر گفته شده رأیتم لی ساجدین و نگفته نشده ساجدات، این رمزش تو همچین چیزایی که تو آیات قرآن هم کم نیست، از این خیلی زیاد. حالا آیات با این دقت بخونید ببینید که اینا هم دیگه عربی میخواد، یعنی آشنایی به عربی میخواد، نه عرب زبانی. خود تفاسیر عرب زبان اشاره به این نکات گاهی اوقات نکردن. عرب زبانی لازم نده، گفتم آشنایی به ادبیات عربی لازم داره، نه عرب زبانی. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امور ختم به خیر بفرمایید. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا دست ما رو در دنیا و برزخ و قیامت از قرآن کوتاه نفرما، نسل و دودمان رو تا قیام قیامت از عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدای خداوند هر حظ و بهره از هر جا این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت و تأیید بفرما. همه گذشتگان رفتگان زاد حقوقین پدر مادر معلمامون همه رو در پناه قرآن حفظ، دستشون ای در برزخ قیامت هست به قرآن متصل بفرما. مقام شهدا عالیس عالی تر بگردان، مقام همه ما رو برتر از شهدا قرار بده. به نبی آله فاتحه هست. Thank you.